صبحانه با خبر.
با عرض سلام و درودهای گرم به همه شما دوستداران عزیز رادیو فردا، به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. امروز پنج شنبه شش شهریور 1393 خورشیدی برابر با 28 اوت 2014 میلادی. امروز هوا در استانهای خراسان، سمنان و سیستان و بلوچستان آفتابی همراه با وزش باد و گرد و غبار محلی در سیستان و بلوچستان خواهد بود. در استانهای شمال غربی کشور و فارس ابری همراه با بارانهای پراکنده. در استانهای غرب کشور خوزستان، تهران، مرکزی، اصفهان، کرمان، بوشهر، هرمزگان و شهرهای کرانه دریای خزر هوا نیمه ابری، گاه تمام ابری و در یزد و قم هوا آفتابی خواهد بود. امروز بعد از ظهر حد اکثر دمای هوا در شهرهای نیمه شمالی کشور تا مرکز و غرب ایران بین 28 درجه در شهر کرد تا 37 درجه در رشت خواهد بود، 34 درجه در تهران و در شهرهای نیمه جنوبی کشور بین 28 درجه در کرمان تا 38 درجه در بندر عباس. گرمترین شهرها آبادان و اهواز هستند به ترتیب با حد اکثر 44 و 45 درجه بالای صفر در بعد از ظهر. همکارانم در تیم بامدادی امروز مهرداد میردامادی سردبیر برنامه، رویا کریمی مجد مسئول تهیه خبر، شاهین بشیری در هیئت تحریریه، حسن حسنی در بخش فنی. به اتفاق صبحانه با خبر امروز رو تقدیمتون میکنیم. مثل همیشه نخست از خبرها آغاز میکنیم. برای آگاهی از تازه ترین خبرها با رویا کریمی مجد همراه میشیم. با سلام به شما، صبحتون بخیر.
من هم سلام میکنم به شما آقای حسینی و درود میفرستم به شنوندگان و بینندگان صبحانه با خبر. ایالات متحده روز چهارشنبه اعلام بررسی عملیات امدادی بشردوستانه برای کمک به ترکمنهای شیعه در شمال عراق است که در محاصره نیروهای داعش قرار دارند. به گفته مقامات آمریکایی در منطقه امیرلی در نزدیکی کردستان عراق 12 تا 15 هزار تن بدون دسترسی به آب و غذا در محاصره هستند. اگر این عملیات به تایید مقامات ایالات متحده برسد، این دومین ماموریت امدادرسانی آمریکا در ماه‌های گذشته در عراق خواهد بود. پیش از این آمریکا از طریق هواپیماهای باری مواد غذایی و آب را در میان ایزدی‌های تحت محاصره توزیع کرد و جنگنده‌های آمریکایی نیز مواضع شبه نظامیان داعش را بمباران کردند. گزارش‌ها حاکی است نیروهای امنیتی عراق و شبه نظامیان شیعه تلاش هایی را برای شکستن محاصره منطقه امیرلی آغاز کردند. با گلوله باران شدن شهر نووازوفسک توسط موشک‌های گراد روسی، رسانه‌های محلی در اوکراین از باز شدن جبهه جدیدی در درگیری‌های میان اوکراین و روسیه خبر دادند. حمله به شهری در جنوب شرقی اوکراین در حالی رخ می‌دهد که پترو پوروشنکو رئیس جمهوری اوکراین از ترسیم نقشه راهی برای پایان دادن به درگیری‌ها میان جدایی طلبان و نیروهای ارتش اوکراین خبر داده است. در همین حال ایالات متحده می‌گوید روسیه در حال تأسیس جبهه جدیدی در جنوب شرقی اوکراین است. به گفته جنساکی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روسیه تانک‌ها و خودروهای زرهی بیشتری را به مرز اوکراین اعزام کرده است. مسکو اما این موضوع را رد کرده و در واکنش به اسارت در آمدن سربازانش توسط ارتش اوکراین اعلام کرده این نیروها به صورت تصادفی از مرز گذشتند. مصطفی تاجزاده در نامه‌ای سرگشاده خطاب به اکبر هاشمی رفسنجانی نوشته است که بازجویان او را کتک می‌زدند تا اعتراف کند هاشمی رفسنجانی قصد انقلاب مخملی داشته است. مصطفی تاجزاده، زندانی سیاسی، در نامه‌ای که وبسایت کلمه آن را منتشر کرده نوشته است که وی تحت فشار قرار داشته تا بگوید انقلاب مخملی به گفته بازجویانش طرح خائنانه‌ای بوده که هاشمی رفسنجانی در پی تحقق آن بوده و موسوی، کروبی و خاتمی
اجرای آن را بر عهده داشتند. وی همچنین اعلام کرده حاضر است در دادگاه علنی مهدی هاشمی حضور یابد و در مورد فشارها توضیح دهد. مصطفی تاج‌زاده عضو ارشد دو حزب اصلاح طلب جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی به 6 سال حبس محکوم شده و نزدیک به 5 سال از دوره محکومیت خود را سپری کرده است. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران را پیروز اصلی جنگ 50 روزه میان اسرائیل و حماس خواند و گفت حتی روزنامه‌های حامیان به گفته او صهیونیست‌ها نیز پس از اعلام آتش بس تیتر زدند که آتش بس یعنی پیروزی ایران و شکست اسرائیل. به گزارش ایسنا، حسین نقوی حسینی تأکید کرد ایران از لحاظ نظامی هیچ دخالتی در مقاومت غزه نداشته، اما همه جانبه از مقاومت حمایت کرده و خواهد کرد. این نماینده مجلس همچنین خبر داد که به ایران اجازه داده نشده تا کمک‌های بهداشتی و درمانی را به غزه ارسال کند. در طول 50 روز نبرد میان حماس و اسرائیل بیش از 2000 فلسطینی کشته و هزاران تن زخمی شدند. در اسرائیل نیز 70 تن کشته شدند. و مدیر کل پزشکی قانونی چهارمحال و بختیاری اعلام کرد گاز گرفتگی و خفگی ناشی از کمبود اکسیژن علت فوت 13 زندانی در حادثه آتش سوزی زندان شهر کرد بوده است. به گزارش ایرنا، منصور فیروزبخت روز چهارشنبه همچنین خبر داد که اجساد همه زندانیان به خانواده هایشان تحویل داده شده است. عصر دوشنبه 13 مرداد ماه آتش سوزی عمدی در زندان شهر کرد رخ داد که در اثر این حادثه 11 زندانی در محل و 2 زندانی دیگر در بیمارستان جان خود را از دست دادند.
با سپاس از رویا کریمی مجد، اینک به اتفاق نگاهی بندازیم به سرفصل مطالبی که تا ساعت 7:30 خواهیم داشت. تحلیل درباره سخنان دیروز آیت الله خامنه ای و توصیه های او به دولت حسن روحانی موضوع نخستین گزارش امروز ماست. آیا وعده حسن روحانی درباره کاهش نرخ تورم تحقق یافتنی است؟ تحلیل فریدون خاوند رو در این زمینه خواهیم شنید. نگاهی به صفحات نخست روزنامه ها میندازیم با شهرام رفیزاده. با حبیب روشنزاده وعده داریم برای آشنایی با تازه های ورزش. شماری از پیام های تلفنی شما رو میشنویم و منتظر دریافت پیامک های شما هم هستیم که اونها رو با 2 شماره تلفن که در اختیار شماست میتونید برای ما بفرستید. 2 شماره تلفن 20 420 733 595 555 و 207 926 011 57 30. در دیدار سالانه اعضای هیئت دولت با آیت الله خامنه ای، وی ضمن آنکه دولت حسن روحانی رو به آرامش در قبال انتقادها دعوت کرد، در این حال این دولت رو از انتقاد نسبت به دولت گذشته منع کرد. همچنین در قیاس با دیدارهای پیشین رهبر جمهوری اسلامی با هیئت‌های دولت، این بار این تنها موردی است که رهبر جمهوری اسلامی از خطوط قرمز سخن به میان آورده. شاهین بشیری:
بنابر رسم هر ساله که مسئولان ارشد قوه مجریه در یکی از روزهای هفته دولت به دیدار رهبر جمهوری اسلامی می روند، اعضای کابینه حسن روحانی هم روز چهارشنبه 5 شهریور با آیت الله خامنه ای دیدار کردند. رهبر جمهوری اسلامی در این دیدار به بیان مطالبی پرداخت که در مقایسه با دیدارهای سالهای گذشته وی با اعضای دولت محمود احمدی نژاد سمت و سوی انتقادی تر داشت و هرچند از ملایمت برخوردار بود، ولی خطوط قرمزی را به میان آورد که سالهای گذشته یا از آنها خبری نبود یا به این صراحت گوش زد نمی شد. آقای خامنه ای گفت:
یه جایی است که باید واقعا خطوطی حفظ بشه و برجسته بشه و عبور از این خطوط دشوار بشه. مسئله فتنه و فتنه‌گرا که من روش تکیه میکنم مهمه، او از همین قبیله.
مجید محمدی، تحلیلگر سیاسی ساکن نیویورک، در مورد این بخش از گفته‌های رهبر جمهوری اسلامی به رادیو فردا میگوید:
شخصا به یاد ندارم که آقای خامنه ای حتی در دولت آقای خاتمی که نسبت به دولت ایشون هم انتقاداتی داشتن به این صراحت خط قرمز تعیین کنن. این نشون میده که آقای خامنه ای نسبت به حضور و ورود جناح اصلاح طلب به دولت کاملا حساسیت دارن. اتفاقا بعد از ماجرای استیضاح صحبت های آقای خامنه ای کاملا تایید مواضع مجلس هست. مواضع مجلس هم که عمدتا جبهه پایداری درش نقش عمده رو داشت در استیضاح آقای فرجی دانا.
اما علت این که پس از گذشت مدتی طولانی مسئله رهبران اعتراض‌های سال 88 برای رهبر جمهوری اسلامی تازه است و آن را خطری می‌داند چیست؟ چگونه است که این موضوع هنوز یک مسئله لاینحل به حساب می‌آید؟ مجید محمدی.
هنوز آقای خامنه‌ای با کابوس جنبش سبز در سال 88 داره زندگی میکنه. مسئله آقای خامنه‌ای شخص آقای موسوی یا کروبی یا خانم رهنورد نیست. مسئله پایگاه اجتماعی مجموعه گروه‌های اصلاح طلب هست. آقای خامنه‌ای احساس میکنه که همون پایگاه اجتماعی با همون مطالبات در جامعه ایران وجود داره و هر لحظه میتواند به بحرانی برای حکومت منجر بشه.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی رهبر جمهوری اسلامی او در این دیدار 15 مورد را به اعضای هیئت دولت توصیه کرده است. وی دولت را به رعایت سعی صدر و آرامش در قبال انتقادهای منصفانه توصیه کرد و افزود که پاسخ به انتقادها هم باید منطقی و با خونسردی داده شود. از زمان روی کار آمدن دولت حسن روحانی گزارش‌های مختلفی درباره عملکرد و تخلف‌های مالی دولت محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین منتشر شده است. آیت الله خامنه‌ای در مورد انتقاد دولت از دولت‌های گذشته گفت:
از یک حدی نگذارید بره بالاتر. یعنی اگر چنانچه تخریب به شکل اغراق آمیز و مبالغه آمیز و تکراری و پشت سر هم انجام گرفت، این تأثیر بد می‌گذاره. یعنی در روحیه مردم اثر بد میذاره. اثرش فقط این نیست که مردم رو نسبت به گذشته بدبین کنه، نسبت به آینده هم نامطمئن میکنه مردم رو.
علی اصغر رمضان‌پور معاون فرهنگی وزیر پیشین ارشاد و تحلیلگر سیاسی ساکن لندن در مجموع مواضع رهبر جمهوری اسلامی نسبت به دولت را مثبت ارزیابی میکند و میگوید:
در مجموع میشه گفت که 4 انتقاد اساسی آقای خامنه‌ای در باره دولت آقای روحانی در طول یک سال اخیر مطرح شده. اگرچه جنبه مثبت و شاید حمایت رسمی این هست که در مجموع عملکرد دولت رو در یک سال گذشته خوب ارزیابی کرده. این ارزیابی کلی نسبتا مثبت رو میشه نشانه اون دونست که آقای خامنه‌ای همچنان مایل هست که فضای سیاسی کشور رو بدون تنش میان دو جناح عمده، یعنی جناح تندروها از یک طرف و میانه‌روها و اصلاح طلبان از طرف دیگه اداره بکنه.
آیت الله خامنه ای همچنین از دولت خواست که بسته سیاست های اقتصادی خود را با سیاست های اقتصاد مقاومتی تطبیق دهد و مواردی را که غیر منطبق با این سیاست هاست حذف کند. وی همچنین خواستار آن شد که طرح مسکن مهر جدی پیگیری شود و به اتمام برسد. مسکن مهر یکی از طرحهای دولت محمود احمدی نژاد بود که بارها مورد انتقاد تعدادی از وزرای دولت حسن روحانی قرار گرفته است.
پس از گزارش شاهین بشیری شماری از پیام‌های تلفنی شما رو به اتفاق می‌شنویم که درباره مسائل مختلف و از جمله سخنان دیروز رهبر جمهوری اسلامی واکنش نشون دادید.
آقایون خبرگان رهبری، به وظایفتون عمل کنید. شما عملکرد آقای خامنه‌ای رو می‌بینید با اون رئیس جمهور منتخبش که نظرش نزدیک بود که به مملکت چه صدمه هایی وارد کرد و کارهای دیگه‌ای که مثل انتخابهای دیگرش و عمل کردش. شما باید جوابگوی ملت باشین، نه این که تعظیم کنین در برابر آقای خامنه‌ای.
آقای روحانی، نرخ تورم وقتی کاهش خودش رو در یک جامعه نشون میده به قیمت اجناس و هزینه زندگی مردم رو به بهبودی گذاشته باشه، که همچون چیزی اتفاق نیفتاده و شاید فقط نرخ تورم جیبی مسئولین بهتر شده باشه.
خواستم بگم این آقای روحانی رستمی نمیشه که تاریخ ازش به عنوان قهرمان یاد کنه و این تمایل به انبساط خاطر مردمم از شعار لباش جلوتر نرفته. جان ما یه رستمی پیدا نمیشه؟
هر وقت تو خیابون این بچهای خیابونی و کارو میبینم که چه آینده‌ای برای خودشون و مملکت رقم میزنن، با هزار غم قصه از خدا میخواهم خدا ما را از شر این آدم‌های کوچک‌فکر که رأس کار قرار دارن نجات بده، که مشکلاتی به این روشنی و واضحی رو نمیبینم و نسخه تولید مثل میپیچم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
تازه‌ترین گزارش منابع رسمی جمهوری اسلامی درباره نرخ تورم در ایران موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست با فریدون خاوند، استاد و کارشناس اقتصاد در پاریس. آقای خاوند سلام، صبحتون بخیر.
صبح بخیر آقای حسینی، سلام به شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، بانک مرکزی جمهوری اسلامی نرخ تورم مرداد ماه را کمی بالاتر از 23% اعلام کرد. با توجه به نرخ اعلام شده، آیا میشه وعده های دولت حسن روحانی رو درباره کاهش نرخ تورم تحقق یافته تلقی کرد؟
اگر سیر تحول نرخ تورم رو از نیمه سال گذشته تا امروز در نظر بگیریم، تفاوت کاملا محسوسه. این شاخص از بالای 40% رسیده به حدود 23%. این حتی بهتر از تعهدی است که دولت 11 بر عهده گرفته بود در مورد کاهش نرخ تورم تا آخر امسال به 25%. ولی در خبری که به نقل از بانک مرکزی درباره نرخ تورم در مرداد ماه منتشر شده بود، نکته ای هست که از اون به آسانی نمیشه صرف نظر کرد. توضیح این که معمولا نرخ تورم به دو صورت اندازه گیری میشه. یکی نرخ تورم میانگین یا رسمی، یعنی میانگین نرخ تورم 12 ماه آخر نسبت به میانگین نرخ تورم 12 ماه ما قبل که برای مرداد ماه میشه همین 23%. دوم نرخ تورم نقطه به نقطه است، مرداد امسال نسبت به مرداد سال پیش. تحول نرخ تورم نقطه به نقطه شاخص خوبی است برای پیشبینی تحول آتی تورم میانگین. ما میبینیم که از خرداد ماه گذشته تا امروز نرخ تورم نقطه به نقطه پایین نرفته، حتی یک کمی هم میل به افزایش داشته و این موضوع طبعا نگرانی هایی رو مطرح میکنه در مورد روند آتی نرخ تورم.
آقای خاوند، چه تحولی باعث شده در مورد تداوم روند رو به کاهش نرخ تورم تردید به وجود بیاد؟
تحولی که روند رو به کاهش نرخ تورم رو تهدید میکنه، سرعت گرفتن رشد نقدینگی است. به زبان خیلی ساده، نقدینگی پول و شبه پول رو در بر میگیره. هر چیزی که نقد است یا میتونه نقد بشه و قدرت خرید به وجود بیاره. وقتی رشد نقدینگی بیشتر باشه از رشد موجودی کالاها و خدمات، تورم ایجاد میشه. در ایران آهنگ رشد نقدینگی طی یک سال گذشته از بالای 25% رسیده به بالای 30%، اونم در شرایطی که نرخ رشد کشور منفی هست. این یک تحول منفی است، زنگ خطری است برای دولت 11 که اولویتش مبارزه با تورم است.
خب اون وقت یه سوال پیش میاد آقای خاوند، و اون این که چرا دولت حسن روحانی نتونسته جلوی رشد بالای نقدینگی رو بگیره؟
به احتمال زیاد به دلیل رکود شدید حاکم بر اقتصاد ایران و اینکه محافلی یا گروه‌های صاحب نفوذی معتقدند سیاست‌های انقباضی شدید برای کاهش تورم میتونه رکود رو شدیدتر بکنه. همین گروه‌ها خواستار دریافت تسهیلات مالی بیشتر هستند به صورت وام‌های کم بهره. گزارش‌هایی هم منتشر شده در مورد برداشت دولت از صندوق توسعه ملی. با این همه تجربه در همه کشورها از جمله ایران. ما میدونیم که با رشد مصنوعی حجم پول و دامن زدن به تقاضا، مشکل بر مشکل اضافه میشه، هم تورم اوج میگیره و هم رکود.
خیلی ممنونم آقای خاوند از روشنگریتون.
منم از شما تشکر میکنم. آقای حسینی، روز خوبی رو آرزو دارم برای شنوندگان و بینندگان صبحانه بخبر.
با شهرام رفیزاده همراه هستیم که روزنامه‌های امروز رو برای ما و شما مطالعه کرده. آقای رفیزاده سلام، صبحتون بخیر.
آقای حسینی صبح بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
آقای رفیزاده، روزنامه اعتماد توصیه‌های دیروز علی خامنه‌ای به دولت رو تیتر کرده.
بله، روزنامه اعتماد و البته اغلب روزنامه‌های امروز در صفحه 1 توصیه‌های اونجوری که این روزنامه ها توصیه مهم رهبر جمهوری اسلامی توصیف کردن به دولت آقای روحانی رو در صفحه 1 و تیتر اول منتشر کردن. روزنامه اعتماد نوشته که آقای خامنه‌ای به آقای روحانی و دولت او تاکید کرده که باید از حاشیه سازی جلوگیری کنه و در حفظ آرامش روانی موجود جامعه بکوشه. عکسیه که روزنامه اعتماد آقای علی اکبر صالحی هست، معاون آقای روحانی و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، که از آغاز بازطراحی قلب راکتور عراق خبر داده. علاوه بر این، روزنامه اعتماد یک گفتگو هم با محسن آرمین و همچنین یک گفتگو با جواد مجرابی انجام داده که در صفحه 1 اون رو منعکس کرده.
آقای رفیع‌زاده، سخنان رهبر جمهوری اسلامی در صفحه اول روزنامه جوان هم تیتر شده.
بله، روزنامه جوان بخش دیگری از سخنان آقای خامنه‌ای رو منتشر کرده در صفحه 1 و از قول رهبر جمهوری اسلامی نوشته که وزیران به خط قرمز فتنه و فتنه‌گران پایبند باشن و اونها رو در دولت به کار نگیرند. این روزنامه از قول آقای صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه هم نوشته که هیچ مسئولی نمیتونه بگه که کاری به حجاب ندارن و مقام‌های دولتی حتما باید در این امور دخالت کنن.
عکس و تیتری درباره آتش بس در غزه در صفحه اول روزنامه ایران.
بله، روزنامه ایران عکسی از شادی مردم غزه رو منتشر کرده در صفحه 1 و گزارشی با تیتر غوغای پیروزی در غزه. تیتر 1 روزنامه اعتماد: برخی انتقادها از دولت غیر منصفانه است، بخشی از اظهارات علی خامنه ای است. و البته روزنامه ایران امروز یک گزارش منتشر کرده درباره اینکه آیا قفل کلاس‌های موسیقی که از سوی شهرداری تهران و سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران چندی پیش تعطیل شده بودند گشوده خواهد شد و این کلاس‌ها بار دیگر راه اندازی خواهد شد یا نه.
بخشی از سخنان رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه شرق هم تیتر شده.
بله، روزنامه شرق هم اظهارات علی خامنه ای رو در صفحه 1 منعکس کرده، اما عکسی رو منتشر کرده که نشون میده آقای حسن روحانی و رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه ای در حال خندیدن هستند. تیتر 1 روزنامه شرق: ورود ماموران به برج های سعادت آباد هست برای جمع‌آوری آنتن های ماهواره. این روزنامه یک گزارش منتشر کرده درباره میزگرد استادان روزنامه نگاری و همچنین سردبیران برخی از روزنامه ها درباره نظام جامعه رسانه ای که اغلب این چهره ها از جمله آقای یونس شوکا، محمد هاشمی، کامبیز نوروزی و حسن نمکدوست اعتراض کردند به این طرح جدید دولت و اون رو نشانه محدودیت بیشتر برای روزنامه‌نگاران ایران توصیف کردند.
تیتر برخی از انتقادها از رئیس جمهوری غیر منصفانه است در صفحه اول روزنامه ابتکار هم مشاهده میشه.
بله، روزنامه ابتکار هم باز سخنان رهبر جمهوری اسلامی رو در صفحه 1 منتشر کرده و خیز سوم به سمت جامعه جمع گزارش اصلی روزنامه اعتماد درباره مخالفان اصولگرای دولت آقای روحانی که روز گذشته بنوشته این روزنامه شماری از این افراد که در مجلس هستند نامه‌ای رو امضا کردند و خواستار حضور بیشتر در صدا و سیمای جمهوری اسلامی شدند.
کلید فروش نفت ایران در دست 5 نفر یکی از تیترهایی است که در صفحه اول روزنامه آرمان جلب توجه می‌کند.
روزنامه آلمان از قول بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت خبر داده که یک هیئت معتمد 5 نفره تشکیل شده و از این پس این هیئت هستند که درباره فروش نفت و چگونگی فروش نفت ایران تصمیم خواهند گرفت. تیتر یک این روزنامه هم نشست محرمانه برخی از مراجع تقلید با وزرای دولت آقای روحانی هست و البته فاطمه مقیمی یکی از کارآفرینان هم در گفتگو با روزنامه آلمان گفته که دولت روحانی سوار اسب گرسنه و تشنه شده.
عکس و تیتری مشابه با تیترهای صفحه اول سایر روزنامه‌ها درباره دیدار علی خامنه‌ای با اعضای دولت در صفحه اول روزنامه شهروند هم به چشم بخوره آقای رفیع‌زاده.
بله همینطور است. تقریبا همه روزنامه ها به نظر میرسه که به هر حال بر اساس دستور نانوشته ای سخنان رهبر جمهوری اسلامی رو در صفحه یک منتشر کردن امروز و تیتر دیگر اصلی روزنامه شهروند هم ماجرای روغن نخل یا روغن های گیاهی است که برای چرب کردن مواد لبنی و شیر استفاده میشد و این روزنامه نوشته که این ماجرا بدون نتیجه در واقع فرو خوابیده و دیگه مقام های دولتی در این زمینه اظهار نظری نمی کنند.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده. وعده ما با شما تا دقایقی دیگه.
متشکرم.
خب شماری پیامک یا اسمس به دست ما رسیده که اونها رو بین ساعت 7:30 تا 8 و بقیهش رو بین 8 تا 8:30 براتون خواهیم خوند. برای اینکه دوچار زیغ وقت هستیم حبیب روشنزاده رو بیش از این در انتظار نگذاریم که ما رو به جهان ورزش میبره.
تیم ملی بسکتبال جوانان ایران با پیروزی بر کره جنوبی به فینال مسابقات بسکتبال جوانان آسیا در دوحه پایتخت قطر راه یافت. پیروزی ایران بر تیم جوانان کره جنوبی با نتیجه 78-60 به دست آمد. با این پیروزی ایران به جام جهانی بسکتبال جوانان که سال آینده در یونان برگزار می شود نیز راه یافت. تیم ملی بسکتبال جوانان ایران امروز برای قهرمانی آسیا در بازی فینال به مسافت تیم جوانان چین می رود. تیم ملی بسکتبال بزرگسالان ایران که در اسلوونی اردو زده بود امروز عازم اسپانیا محل برگزاری جام جهانی بسکتبال خواهد شد. نخستین بازی تیم ملی بسکتبال ایران در جام جهانی شنبه شب در گرانادا مقابل تیم ملی اسپانیا برگزار می شود. بازی های بعدی ایران مقابل مصر، صربستان، برزیل و فرانسه خواهد بود. وزارت ورزش خواهان کنارگیری فریده شجاعی نایب رئیس فدراسیون فوتبال در بخش زنان است. فریده شجاعی ضمن اعلام این مطلب در مصاحبه با خبرگزاری مهر اظهار داشت علی کفاشیان رئیس فدراسیون به من گفته وزارت ورزش خواسته که من نباشم. این خبرگزاری در گزارش خود می نویسد این روزها اختلاف فدراسیون فوتبال و وزارت ورزش علنی شده و بر هیچ کس پوشیده نیست که علی کفاشیان زیر فشار قرار دارد. در جلسه اعضای اتحادیه باشگاه‌های فوتبال ایران با وزیر ورزش فوتبال ایران به ویژه تیم ملی و سرمربی آن مورد انتقاد قرار گرفت. سردار عزیزالله محمدی رئیس اتحادیه گفت کارلوس کیروش فقط سرمربی است اما در ایران درباره همه چیز تصمیم میگیرد. وی سپس گفت با سلام و صلوات به جام جهانی میرویم اما در جام ملت‌های آسیا از رده 3 بالاتر نیامده ایم و در المپیک هم موفق نبوده ایم. بهرام افشارزاده مدیر عامل باشگاه استقلال هم اظهار داشت کیروش فضای کشور را مال خود کرده و ما باید با اعزام مربیان به خارج بهتر از کیروش تربیت کنیم تا چنین شرایطی پیش نیاید. دو بازیکن فوتبال ایران راهی باشگاه‌های اسپانیا و پرتغال شدند. سعید عزت‌اللهی بازیکن سابق تیم ملوان انزلی روز چهارشنبه با تیم اتلتیکوی مادرید یک قرارداد 5 ساله امضا کرد. البته قطعی شدن قرارداد برای مدت 5 سال در پایان 1 سال اول معلوم خواهد شد. این بازیکن ایرانی که هنوز 18 سالش تمام نشده ابتدا برای تیم بی اتلتیکوی مادرید بازی خواهد کرد. علیرضا حقیقی دروازه‌بان تیم ملی فوتبال ایران هم از تیم روبین کازان روسیه برای مدت 1 سال به تیم پنافیل پرتغال قرض داده شد. تیم پنافیل تازه به لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های پرتغال راه یافته. و شب گذشته پرونده بازی‌های انتخابی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا با برگزاری 5 مسابقه و انتخاب 5 تیم بسته شد. تیم آرسنال انگلیس در لندن به گزارش بخش اسپانیایی زبان شبکه فاکس، به زحمت با یک گل که توسط الکسی سانچز بازیکن اهل شیلی وارد دروازه بشیکتاش ترکیه کرد، پیروز و انتخاب شد. دیدار برگشت دو تیم در استانبول بدون گل مساوی شده بود. دیشب آرسنال از دقیقه 75 ده نفره بود. چهار تیم دیگر که جواز حضور در لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا را دریافت داشتند